بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وآله.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به غذاهای گیاهی است. الان به حبوبات رسیدیم. حبوبات تنوعی دارد و روایات در باره بیشتر اینها صحبت میکند. اول حبوباتی که بحث میشه اینجا عدس هست. شاید عدس بهترین حبوبات از حبوباتی است که مبارک است و با مسئله ایمان و معرفت و مناجات در ارتباط است، زیرا عدس قلب را نازک می کند و عشق را زیاد می کند و خروج عشق را سرعت می بخشد. روایتی داریم از پیامبر می فرماید ان العدس بارک علیه 70 نبیا. عدس 70 پیامبر او را مبارک کردند، بارک علیه دعا کردند اینکه عدس برکت داشته باشد، مبارک باشد و برکت دار باشه. کمش هم زیاد است. بعد پیامبر به حضرت امیر می فرماید یا علی علیک بالعدس. حضرت امیر می فرماید عدس بخورید، فانه مبارک، زیرا این مبارک است، مقدس است. برکت به معنای زیادی، به معنای زیادی است، فزایندگی و زیادی است، ولی قدس به معنای پاکی است، مقدس است. و هو یرق القلب، قلب را نازک می کند. و یکثر الدمعه، اشک را زیاد می کند. و انه بارک علیه 70 نبیا، 70 پیامبر دعا کردند برای عدس اینکه مبارک باشد، برکت دار باشه. این برکت، این زیادی و این فزونی در منافعش، در بله تغذیهش، ماده غذایی خوبی است و سیر میکنه انسان. استفاد از روایات این است که قساوت قلب یه جور بیماری است، یعنی همون بیماری عضو است، عضو قلب، یه جور بیماری قلب و بیماری خود قلب و عضو تپنده است. و دلیلش این است که درمانش عدس یا امر مادی، پس مراد اون قلب مادی است، زیرا این قلب مادی یه مادهی در او تأثیر می کند و اثر می گذارد. قلب غیر مادی، ماده شاید در او اثر نمی گذارد. البته عقیده این است که قلبی که میگن همونه، واحدی است. روایتی داریم که شکا رجلون الى النبی قساوت القلب، یا مردی یا آقایی به پیامبر از قساوت قلب شکایت کرد به سوی پیامبر. فقال علیک بالعدس، پیامبر فرمود عدس بخور. فانه یرق القلب، زیرا عدس قلب را نازک میکند. و یسرع الدمعه، خروج اشک را سرعت میبخشد. در یه روایتی است که ان بعض انبیاء بنی اسرائیل، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، شکا الله قسوت القلب، شکایت کرد به سوی خداوند تبارک و تعالی از قساوت قلب و قلت الدمعه، کمی اشک. فاوحى الله عز وجل الیه، خداوند به او وحی فرمود ان کل العدس، عدس بخور. فاکل العدس، اون هم عدس خورد. فرق قلبه، قلبش رقیق نازک شده. و کثرت دمعته، اشکش هم زیاد شده. پس عدس برای قلب، برای قساوت قلب مفیده و قساوت قلب را برطرف میکنه. عدس برای اشک چشم مفیده. اینایی که مبتلا هستن به خشکی چشم، کم اشکی، اشکشون کم است و چشم خشک میشه، اینا امروزه بهشون اشک مصنوعی میدن، قطره‌ای میدن که مرتب توی چشم بریزن. به جای اشک مصنوعی عدس بخورن. عدس خودش درمان این حالت است و خشکی چشم است، اشک چشم را زیاد میکند. یه مسئله هست اینجا، یه نکته هست درباره اینکه پیامبران 70 پیامبر مبارک کردن عدس را و دعا کردن برای برکتش. این خودش محل بحثی است. یه روایتی یا چند روایتی داریم بعد اینکه خدا 70 پیامبر عدس را مبارک کردن، دعا کردن که برکت داشته باشد. ولی روایتی داریم این مسئله را نفی میکنه. روایت محمد ابن الفیض هست. قال اکلت عند ابی عبد الله علیه السلام مرقه بعدس، نزد امام صادق خوردم. خورشت عدس، مرقه بعدس، خورشت عدس. حالا این خورش امروزه معمول نیست، این خورش مجوزش هست چون در خونه امام بوده. فقلت جعلت فداک، عرض کردم ان هؤلاء یعنی عامه یقولون ان العدس قدس عليه 80 نبیان، 80 پیامبر عدس مقدس کردن. فقال کذب، و امام فرمود دروغ گفتن. لا والله، نه قسم به خدا. ولا 20 نبیان، 20 پیامبر هم این کار نکردن، چه رسد به 70 یا 80. این روایت کلینی نقل میکنه، منتها سندش ضعف داره. همون محمد ابن الفیض ضعیف است و توثیق نشده، راوی قبل از اون هم توثیق نشده. روایات مبارک برکت که 80 پیامبر مبارک کردن، اونها هم سندش سند معتبری نیست. بس نیاز نیست ما خودمون خسته کنیم و این روایت را جمع کنیم از این جهت، ولی شاید بشه یه تفاوتی و یه راه جمعی بین این روایات بیابیم. و اون این است که اون روایت که اون روایت، روایت برکت است. فرماید مبارک کردن، مبارک کردن و دعا کردن به برکت. ولی این روایتی که نفی میکند بفرماید مقدس، کلمه قدس، طهارت، پاکی. اون روایات قبلی دعای به برکت، به پاکی، ولی این روایت بحث قدس. بله اون مبارک یعنی برکت زیادی و فزونی است، ولی این روایت میفرماید قدس پاکی است که نفی میکنه. اون روایتی که اثبات میکنه برکت را اثبات میکنه، ولی این روایتی که نفی میکنه قدس را نفی میکنه. و این معقول است، زیرا صحبت از عدسی است که بعد از اون زمان اون پیامبران است، عدسی که در زمان امام صادق، عدسی که در زمان پیامبر، عدسی که در زمان امام صادق و در زمان پیامبر معقول هست مبارکش کنن، دعا کنن همیشه عدس مبارک باشه. ولی پاک کردن معقول نیست، چون پاک کردن مال شیء موجود است، چیزی که وجود دارد و آلوده است پاکش میکنه. ولی این عدس صحبت میکنه از عدسی که هنوز به وجود نیامده، هنوز زمانش به وجود نیامده، معقول نیست او را پاک کنن. پاک کردن مال چیزی که وجود دارد، ولی برکت می شود برای چیزی که بعدن خواهد آمد، بعدن به وجود میاد. پس روایات با هم تنافی ندارند. یه سری روایت می فرماید 70 پیامبر دعا کردن به برکت، به این که عدس مبارک باشه. یه دونه روایت داریم که فرماید پیامبران مقدس نکردن، نمی فرماید که مبارک نکردن. پس با هم تنافی ندارن. بله پاک نکردن، زیرا وجود نداشته که پاک کنن. پاکی مال چیزیست که موجود است، امر معدوم نمیتوان پاک کرد. خیلی خوب. حالا برکت به معنای فزونی، یعنی فزونی آثار، فزونی خود برکت داشته باشد. عدس مقدار کمی هم پخته بشه، چون برکت داره عده زیادی رو سیر میکنه. خیلی خوب. و از این روایت اخیر استفاده میشه که این مسئله روایت مقدس کردن عامیست، چون میگه از عامه از اهل تسنن، چون میگه این ها اولایق، این ها میگن، این ها میگن، یعنی اهل تسنن میگن، این ها میگن، هم فرموده که روایت از پیامبر یا از عامه است. در یه روایت معتبر از معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم ان الناس یربون، ناس یعنی مردم، یعنی اهل تسنن، از پیامبر نقل میکنن، روایت میکنن، قال ان العدس بارك عليه 70 نبيا، تعدس 70 تا پیامبر او را مبارک کردند، دعا کردند که برکت داشته باشد. فقال هو الذي يسمونه عندكم الحماص، امام فرمود با معاویه، فرمود معاویه از اهل عراق، یه شما در عراق به عدس حماص میگید و نحن نسميه العدس، ما بگیم عدس، حمص امروز، حمص یعنی نخود، عدس که عدس است، حمص یعنی نخود. اونی که شما بهش نخود میگید ما بهش میگیم عدس، اونی که به شما حمص بگید ما بهش میگیم عدس. پس در حقیقت اهل عراق به عدس حمص میگن، همون عدس است. خب در این روایت امام ساکت شده، نفی نکرده. اما معاویه به امام عرض میکنن که اینها مردم نقل میکنن که پیامبر فرمود عدس 70 تا پیامبر او را مبارک کردن، دعا کردن که برکت داشته باش. امام هم نفی نکرد، نفرمود که دعا نکردن. پس معلوم میشه این مطلب را قبول دارد. اگر نفی هست در مقدس بودنش، نه در مبارک بودنش و برکت دار بودنش. علی حال بعد بفرماید هو الذی یسمونه عندکم الحمص، این همونی که شما اهل عراق بهش حمص میگید، نخود میگید، این همونی که شما اهل عراق، این همونه یعنی کدومه؟ این همونه امام میگه زمانی که این همونه یعنی چی؟ یعنی این همونی که 70 پیامبر مبارکش کردن. این اقرار و تایید مطلب این آغاز، ای همونی که 70 پیامبر او را مبارک کردن، این شما اسمش نخود میذارید، اسم نخود نیست، این همون عدس است. خیلی خوب. حالا این راوی تعبیر کرده به عدس، ولی امام میفرماید که اینه که شماها بهش حمص و نخود میگید. معاویه از اهل کوفه است، پس اون چی که اسمش عدس هست در مدینه، در کوفه اسمش حمص و نخود هست. خیلی خوب. پس این اسم اهل مدینه. بعضی ها به نحو دیگری جمع کردن بین این روایات. بله بعضی ها میفرماید اونی که میفرماید مقدس نکردند یا مبارک نکردند، مراد نخود است، حمص، همونی که اسمش حمص و نخود است، و اونی که مبارک کردن همون عدس. اینجوری شکلی بین این روایات جمع بشه. این احتمال وجود دارد، ولی احتمال بهتر همون احتمال اولی که عرض کردم، روایات با هم تنافی ندارند. یکی میفرماید که مبارک کرده است، یکی میفرماید مقدس نکرده، به این تنافی نداره. اگر یکی میگفت مبارک کردند و دیگری میگفت مبارک نکردند، اینجا تنافی پیدا میکنه. و معقولش هم همینه، بعد دعای به برکت معقول است برای امر معدوم، ولی دعای به فرای پاک کردن معقول نیست، چیزی که وجود نداره چجوری پاک کنم. خیلی خوب، حالا برای عدس فوایدی ذکر شده، برای سویق عدس هم فوایدی ذکر شده. سویق عدس یعنی در صورتی که عدس را آسیاب کنند و خیلی نرم بکوبند و خیلی نرم آسیاب کنند و بعد او را تفدن، این تبدیل میشه به سویق عدس. در روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید سویق العدس، سویق عدس یقطع العطش، تشنگی را قطع میکند و یقوی المعده، معده را تقویت میکند و فیه شفا من 70 داء، و در اون درمانی است از 70 بیماری و یطفی الصفرا، صفرا را خاموش میکند و یبرد الجوف، درون را سرد میکند و کان اذا سافر لا یفارقه، وقتی امام به مسافرت میرفتند او را از خودشون جدا نمیکردند. و کان اذا حاج الدم به احد من خشمه، وقتی یکی از خادمان امام هیجان خون پیدا میکرد، امام میفرمود، به او میفرمود که اشرب من سویق العدس، سویق عدس بخور. فانه یسکن هیجان الدم، زیرا این غلبه خون و هیجان خون را تسکین میدهد و گرمی را خاموش میکند. و در یک روایت صحیح السند از علی ابن مهزیار که جاریه دختری، جاریه یک دختری ما داریم، اصابها الحیض، مبتلا به قادی و خرزی مستمر، ولا ينقطع عنها، جوری که قطع نمیشه، حتی اشرفت علی الموت، تا جایی که ممکنه بمیره. امام فعمر ابو جعفر امام باقر صلوات الله و سلام امر فرمود ان تسقى سویق العدس، به او سویق عدس بدن، و او دادن، انقطع عنها، خرزی قطع شد و عوفیت، خوب شد. خیلی خوب، این همه اینها نشانه این که عدس سرد است و درون را سرد میکنند و گرمی را خاموش میکنند. و از این روایت شاید این نکته به دست بیاد که اینهایی که مبتلا به خون ریزی میشن و خون ریزی مداوم، علتش گرمی بدنشونه، غلبه صفرا یا غلبه خون بیشتر. اینا چون مبتلا به غلبه صفرا و غلبه خون گرمی که دارن، این سبب میشه که مبتلا به خونریزی مداوم میشن. و به خاطر خوردن چیزای گرم، چیزای گرم که بخورن مبتلا به خونریزی مستمر و مداوم میشن. ولی اگر عدس بخورن، این خونریزی چون سرد است، خونریزی را قطع میکنه. خیلی خوب، و شاید هم عرض کردم عدس و سویق عدس برای چون طافع تشنگی هم هست، بعید نیست برای قند و دیابت هم مفیده، چون یکی از نشانه های دیابت هم از عوارضش همون تشنگی است و این لااقل این عارضه را رفع میکند. برای اصل عدس و ریشش یه روایتی داریم، سندش هم معتبره، که خداوند تبارک و تعالی اوحا الى ایوب، خداوند وحی فرمود به حضرت ایوب، خود من سبحتکه، از همون تسبیحت دانه هایی بگیر، کفن اندازه کف، فبذره و را بکار. و نبالم فرماید تسبیح حضرت ایوب در اون نمک بوده، فاخذ ایوب کفن اندازه یک کف از این تسبیح گرفت، منها فبذره و را کاشت، فخرج هذا العدس، وقتی کاشت این عدس خارج شده. و انتم تسمونه الحمص، امام براوی میگه شما به اون نخود میگه حمص بگی، و نحن نسمیه العدس، ما اسمش عدس بگیم. حالا یه حالی خطاب به رفاعه، رفاعه هم از اهل کوفه است، اهل کوفه کوفه به اون نخود میگن، ولی در مدینه بهش عدس میگن، حالا امروزه همه بهش عدس میگن. این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به نخود است. نخود هم در روایات ذکر شده و ما باز هم مد شده و یکی از قضاهاست که مو را میخوردند و به شکل مداوم خیلی این را مصرف میکردند. روایتی که داریم از امام کاظم صلوات الله کان یاکل الحمص المطبوخ، امام کاظم نخود فخته را قبل از قضا و بعد از قضا میخوردند. در یه روایتی صحیح السند از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید الحمص جید لوجع الظهر، نخود برای کمر درد خوب است. و کان یدعو به قبل الطعام و بعده، و می فرمود قبل از قضا و بعد از قضا نخود بیارند و می خوردن و صرف کردن. در یه روایتی می فرماید هو جید لوجع الصدر، برای درد سینه هم مفید، شاید درد قلب و درد سینه هم مفید است. در باره نخود بله فواید دیگری هم ذکر شده است. این راجع به نخود است. بحث بعدی راجع به باقلی است. این هم منافع متعددی داره، برخلاف اون چی که بین مردم شایع است که مغز را سوس میکنه، ضعیف میکنه، فراموشی میاره. ولی روایتی داریم سندش هم صحیح سند است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اکل الباقلا، خوردن باقلی و مخخ الساقین، مغز استخوان ساق پا را پر مغز میکنه. و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. و یولد الدم الطریب، سبب تولید خون تازه میشود. پس طبیعیه وقتی مغز استخوان را زیاد میکند تولید خون هم زیاد میشه، و شاید اثر تولید خون و زیاد شدن مغز استخوان و زیادی تولید خون این است که مغز انسان هم بزرگ بشه. به همین جهت می فهمد یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکنه و بزرگ میکنه. علی حال خیلی خوب، علاوه بر این است که این روایت فرماید خون تازه میاره. این خون تازه، خونه ایست که طری، یعنی خون با نرمال و مواصفات خوب اندازه تناسبش، تناسب ترکیباتش خیلی خوب، نرمال، نرم، ملایم و رقیق. بله، یه ارتباطی از این روایت استفاده میشه میان زیاد شدن مغز استخوان و زیاد شدن خون است. روایت دیگر باز هم صحیح السند از امام رضا صلی الله علیه و سلم، اکل الباقلا یمخخ الساقین و یولد الدم الطریب، خوردن باقلی مغز استخوان را زیاد میکنند و سبب تولید خون تازه میشه. که انه این از این روایت استفاده میشه که مغز استخوان که زیاد شد خون تازه، تولید خون تازه زیاد میشه. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد کل الباقلا بقشره، باقلی را با پوستش بخورید. فانه یدبغ المعده، معده را دباغی میکنند. حالا قدر متعقنش این پوست دومش، این قشر پوست دومیست که به خود باقلی چسبیدن. ولی اطلاق شامل میشه همه هرچی بهش پوست باقلی میگن، پوست سبزش رو هم شاید شامل بشه. در روایت از پیامبر فرمود کان طعام عیسی الباقلا حتی رفع، غذای همیشگی حضرت عیسی باقلی بوده تا اینکه خدا را او را رفع کرد و به آسمان برد. ولم یأکل شیئا غیرته النار، حضرت عیسی چیزی که پخته باشه نخورده، فقط خام، غذاهای خام، خامخوار بوده، خامخوار بوده. لم یأکل شیئا غیرته النار،
پس درسته که گوشت خام نبوده،
خامخوار بوده. بله، گوشت خام هم نبوده علی القاعده. بله
استاد،
این باقلی
که
فرد
برای
موهای زاید
صورت بزنن،
بله اونم خوبه. پوست باقلی زارم پوست دوم هست، یا هر دوش قطعی کنم بزن.
از آن نمیشه خامخواری که
از دیدگاه لاحظت میشه؟ بله، خامخواری هست شد که زیاد خوب نیست و مطلوب نیست. به همین جهت حضرت عیسی 32 ساله اره گرفت.
عبود شد نه؟
آبود
باز.
همین خدا چه جوری بشه تا زنده بگم جوری باشه. بله. خاطر زهدش دیگه زاهد بوده. خیلی خوب، البته ببینید حضرت عیسی هم باقلی میخوره، باقلی پروتئین دار است، جزو حبوبات پروتئین دار است، جایگزین گوش میتونه باشه چون پروتئین داره. بله. بعدش بحث بعدی، حبوبات بعدی لوبیاست. این هم یکی از حبوبات شناخته شده است و معروف بین مردم، بادزاست، ولی همه این را نفی میکنن و میفرمایند اللوبیا تطرد الرياح المستطنه، بادزا نیست بلکه باد را ترد میکنه، بیرون میکنه. بله، بادیست که نهفته و یکی ظهور نداره و اثری نداره خارج میکنه، بر می انگیزه و خارج میکنه. بحث بعدی راجع به ماش هست. این هم یکی از حبوبات مدح شده است و این درمان بهک و سفیدی پوست است. بله، البته اینجا درمان بهک، بهک سفیدی سطحی، فقط پوست سفید میشه، عمقی نیست، پیسی عمقیه، ولی بهک سطحی است، فقط پوست سفید میشه، عمق نداره. یه مردی به سوی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه از بهک شکایت کرد، فقط شکا رجل الی ابی الحسن علیه السلام البهق، فامره امام به او امر کرد ان یطبخ الماش، این است که ماش را بپزد و یتخصا به شکل سوپ، به شکل سوپ را بخورد، و یجعل فی طعام، یجعله فی طعامه، هم سوپ ماش درست کنه به جای سوپ عدس، مثلا سوپ ماش، هم سوپ ماش درست کنه، هم تا میتونه در غذاهای خودش ماش اضافه کنه، هر غذایی که میپزه، برنجی که میپزه ماش بهش اضافه کند. این برای بهک و سفیدی پوست خوب است و درمان است. خیلی خوب، بس علی حالین، حالا یجعله فی طعامه، در غذای خودش قرار بده، خود ماش یا سوپ ماش، یعنی وقتی غذا میخوره از جمله غذاهاش هم سوپ ماش قرار بده، ولی بعید نیست که خود ماش را به انواع غذاها اضافه کند. خیلی خوب. بله، یک روایتی قبلا خوندی راجع به کرکور، اونم برنج است و ماش است و باقلی است. کرکور فرمای سبک است و مری میشه زود هضم و به جایی میرسه که بدن از او استفاده میکنه. بحث بعدی راجع به جاورس، جاورس که این جاورس، گاورس در فارسی، گارس هم میگن، این یکی از حبوباتی است که بله شبیه به ارزن هست، مردم امروز جزء غذاها و راه نمیشمارن، حساب نمیکنن، و شاید بعضیا با او خود را درمان میکنن، ولی در قدیم او را میخوردن و غذا درست میکردن، معلوم بوده منافعی هم داره. بله، بعضی ها نقل میکنن انه اکل مع ابی الحسن علیه السلام، با امام کاظم حریستن حلیم خورد، بالجاورس، حلیمی که با جاورس درست شده، با گارس درست شده. بعد امام فرمد اما انه طعام لیس فیه ثقلون، این غذایی است که سنگینی ندارد، ولا له غایلتون، مشکلی نداره، عوارضی نداره، سرری نداره، و انه اعجبنی، من خوشم آمد، فامرت ان یتخذ لی، و امر کردم که این غذا برای من درست کنم، حلیم جاورس، و هو باللبنی، و خوردنش با شیر، انفع و علین فی المعده، با شیر خوردنش برای معده مفیدتر و نرمتر است. لبن یعنی شیر، با شیر آدم بخوره گاوج گاورس و گارس مفیدتر و سبکتر است. البته سویقی که از گاورس و از گارس درست بشه برای سال مفیده. روایتی داریم از شخصی به نام عبدالرحمن بن کثیر، قال مرضت بالمدینه، از میکنه در مدینه، در شهر مدینه بیمار شدم، و اطلق بطنی، مبتلا به اسهال شدم، فقال لی ابو عبدالله، امام صادق به من فرمود و امر کرد ان اخذ سویق الجاورس، این است که سویق جاورس بخورم، و اشربه بماء الكمون، با آب زیره بخورم، ففعلت فامسك بطني و عفیت، همین کار را هم کردم و اسهالم قطع شد و خوب شدم. این راجع به حبوبات بود. بحث بعدی راجع به سبزیجات هست. سبزیجات چی؟ راجع به سبزیجات ما اهمیت فراوانی برای سبزیجات قائلند و این که حتما باید در سفره سبزی باشد، تا جایی که بعضی ها غذا نمی خوردن و دست نگه می داشتن و غذا نمی خوردن تا اینکه سبزی بیارند و سبزی حاضر بشه. روایتی داریم از حنان قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام علی المائده، با امام صادق روی یه سفره بودیم. فمال علی البغل، امام شروع کرد به خوردن سبزی. ممتنعت و عمل، ولی من سبزی نخوردم. لعلتین کانت بی، به خاطر یه بیماری. فلتفت الیه، امام به من نگاه کرد و فرمود یا حنان اما علمت ان امیر المؤمنین علیه السلام، آیا ندانستی ای حنان، آیا ندانستی که حضرت امیر هیچ وقت سفره‌ای بدون سبزی برای او نیاوردن؟ لم یعت بطبق الا و علیه بق، برای او سفره‌ای نمی آوردن مگر اینکه سینی غذایی نمی آوردن، سفره‌ای نمی آوردن مگر اینکه روی او سبزی باشد. عرض کردم بله من. چرا؟ قال لأن قلوب المؤمنین، امام فرمود چون قلب مؤمنین، قلوب مؤمنین سبز است. و هی تحنو الى شکلها، به سمت همون رنگ خودش کشیده میشه. یعنی قلب مؤمن میل به خوردن سبزی پیدا میکنه و خوردن سبزی را دوست دارد. این امام این امر را یه امر غریزی قرار داده و طبعا یعنی طبع انسان او را اقتضا میکنه، به طبع سلیم، طبع سالم، طبع سلیم و طبع سالم این را اقتضا میکند. و طبع سالم چیزی را ولی طلب نکند مگر اینکه اون منافع زیادی داشته باشد و مضراتی هم نداشته باشد. در یه روایت دیگری است که فرمود بعث الی الماضی، امام کاظم بالم فرستاد و اجلسنی للغدا، و مرا نشوند برای نهار خوردن. فلما جاءوا بالمائده، وقتی سفره را آوردند لم یکن علیها بقل، سینی قضا را آوردن، سفره را آوردن، سبزی رو سفره نبود. فامسک یده، دست نگه داشت، امام دست نگه داشت و نخورد. ثم قال، سپس به اون غلام فرمود اما علمت، آیا ندارستی انی لا آکلو علی مائدتین، من روی سفره‌ای که سبزی ندارد قضا نمی خورم. لا آکلو علی مائدتین لیس فیها خضره، فاتنی بالخضره، برای من سبزی بیار. قال فذهب الغلام، غلام هم رفت و سبزی آورد. فجاء بالبغل فالقاه على المائده، روی سفره انداخت و امام دستش را بعد فمد یده فاکل، دستشون را دراز کردند و خوردند. این درس است برای ما، حضور سبزی در سفره و مصرف کردن سبزی جزء واجبات پزشکی است، واجبات طب اسلامی و واجبات سلامتی است که امام دست نگه می داشت و غذا نمی خوره. و فرماید من سفره‌ای که روی اون سبزی نباشد من نمی خورم. حضرت امیر هیچ سفره‌ای، هیچ غذایی برای او نمی آوردن مگر اینکه همراه او سبزی است. این برای ما یه درسی است که اهمیت این مطلب را نشون می ده و اهمیت قضایی و در راستای بهداشت و سلامتی نشون میده.
خب یه چیز دیگم اینجا هست که میگم قضایی که جلوتون نیست دست دراز نکنیم، ولی اینجا هست و دستش رو دراز کردن
بله نه دراز کردن، یعنی حالا غیر از اون چی میتونی بگی؟ میگه دست دراز کرد و خورد دیگه. شما میگی خورده، ولی در عربی اینجوری نمیگن. در عربی میگن دستشه دراز کرد و خورد. اول دست نگه داشت، دستش عقب برد. چون اول دستش عقب برد و دست نگه داشت، حالا که سبزی آمد دست رو دراز کردند و سبزی خوردند. روایت دیگری حالا بر این است که سبزی خودی زینت سفرت است. اگر امروز سفره ها را غذا ها را با سبزی تزیین میکنن این ریشه دارد. از امام صادق روایت شده لکل شیء حلیه، برای هر چیزی زینتی است. وحلية الخواني البغل، زینت سفره سبزیست. این ریشه داره خلاصه. بله بله، این که خود سبزی روی سفره باشد منافعی داره. روایتی داریم از پیامبر فرماید خضرو مواعدکم بالبقل، سفرهاتون با سبزی سبز کنید. پیامبر می فرماید سفرهاتون با سبزی سبز کنید. فانه مطردتون للشیطان، شیطان را طرد میکنه، میکروب و ویروس را طرد میکنه، دور میکنه. مع تسمیه هم سبزی این خاصیت را دارد، هم بسم الله گفتن این خاصیت را دارد. عرض کردم که یه سری چیزهایی هنوز علم به او نرسیده، یه چیزهایی که شیطان میکروب و ویروس و اثرش را خونسا میکنه، مهار میکنه، دور میکنه، مانند بسم الله گفتن است، مانند سبزی خوردن و حضور سبزی روی سفره است. خیلی خوب، این راجع به سبزیجات به طور کلی و اما تک تک اونهاست. بهترین و بالاترین و مقدمترین سبزی تره است. در این جهت، در جهت طرد کردن، دور کردن شیطان و میکروب و ویروس، اینا برابری میکنند. حالا به اولین سبزی و بهترین سبزی تره است، جزو سبزی های ضروری است و حکمش حکم نان است در قضا. یعنی چیزی از او کفایت، از همه چی کفایت میکنه، ولی چیزی از او کفایت نمیکنه. از همه چی جایگزین همه چی میشه، اما چیزی جایگزین او نمیشه. بله، در روایت داره ان مثله فی البقول، مثله تره در میان سبزیجات، مانند نون میان دیگر غذاهاست. غذای اصلی است این سبزی اصلی. یه غذای اصلی داریم نان است، یه سبزی اصلی داریم تره است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله سبحانه و امام کاظم هر دو، بله، فمد لکل شیء سید، هر چیزی سیدی داره، هر چیزی نفر اول داره. و سید البقول الکراث، سید سبزیجات ترس، نفر اول سبزیجات ترس. بله، و سبزیجات نزد پیامبر ذکر کردن. پیامبر فرمود سنام البقول، کوهانش یعنی بالاترین، بالاترین نقطه، در بالاترین نقطه سنام البقول و رأسها، رأس همه سبزیجات ترس. و فضله علی البقول، برتری تره نسبت به دیگر سبزی ها مانند برتری نان و دیگر غذاهاست. که فضل الخبز علی سایر الاشیاء. پیامبر می فرماید و هی بقلتی، این تره سبزی من است. هر یکی از همه سبزی خاص خودش داره، هر یکی از معصومین سبزی خاص خودش داره. پیامبر می فرماید تره سبزی من است. و هی بقلتی و بقلت الانبیاء قبلی، سبزی پیامبران قبل از من هم هست. و انا احبه، من او را دوست دارم. و آکله و میخورم. بله، و کعنی انظر الى نباته فی الجنه، که انه میبینم این گیاه ترست در بهشت یبرق و برق میزنه. و رقه خضرتن و حسنن، سبزیش برق میزنه، زیباییش برق میزنه. خیلی خوب، این بهترین بهترین مدحی که میشه گفت که این سبزی پیامبر است و سبزی پیامبران است و سبزی بهشت است. بله، در بهشت برق میزند، بلکه بعضی روایات را از کاسنی که خیلی تعریف شده برتر میدونه و مقدمتر میمونه. روایتی داریم از یحیی بن سلیمان، شخصی به نام یحیی بن سلیمان، قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام بخراسان، دیدم امام رضا در خراسان، في روضة در یک باغی، وهو يأكل الكراث، ترر میخوردند. فقلت ان الناس يرون ان الهندباء يقطر عليه كل يوم قطرة من الجنة. به امام عرض کردم مردم نقل میکنند که هندباء یعنی کاسنی هر روز یک قطره از بهش روی او میریزد. يقطر علیه میچکد، علیه میچکد، علیه روی اون کاسنی، کل یوم هر روز، قطره ای از بهشت است. امام فرمود فقال ان ان کان الهندبا، اگر هندبا یک قطره روی او میریزه کل یوم قطره از بهشت، فان الکراف ينغمس فی ما الجنه، تره غوتور میشه در آب بهشت، در آب بهشت غوتور میشه. اگر یک قطره روی کاستی میره نه، این غوتور میشه، یعنی کاملا خیس میشه با آب بهشت. روایت دیگری از حنان ابن سدیر قال کنت مع ابی عبدالله، با امام صادق بودم، روی یک سفره، فملت الى الهندبا، من شروع کردم به خوردن کاسنی. امام فرمود لما لا تاکل الکراف، چرا تره نمیخورید؟ عرض کردم لما جاء عنکم، به خاطر اون روایتی که از شما ها نقل کردن درباره کاسنی. قال هم الذی جاء عنا، چه چیزی نقل کردن؟ قلت انه یقطر علیه قطرات من الجنه، قطره هایی از بهشت روی کاسنی میریزه. از شما اینجور نقل کردم، فی کل یوم، هر روز قطره، هر روز یک قطره. امام فرمود علی الکرات، اذن سبع قطرات، روی تره هفت قطره میریزد. بله، و حالا فواید تره، و اما فواید تره، تره برای بیماری های خونی مفید است. مهمترین فایدهش اینه، خونریزی قطع میکنه، تولید خون میکنه، و به نظر میرسه که آهن داره، خون را زیاد میکنه، کمخونی را درمان میکنه، خونریزی را درمان میکنه، اسهال خونی را درمان میکنه، خونریزی بواسیر را قطع میکنه. روایتی داریم از موسی بن بکر قال اشتکا غلام لأبی الحسن، یه غلامی بیمار شد. بعد اشتکا غلام أبي الحسن، غلام امام کاظم، شکایت کرد. فسئل عن، امام سوال کرد که چه مشکلی دارد. فقیل به طحال، بیماری طحال دارد. فقال اطعموه الکرات، به او تره بدهید، سه روز، ثلاثت ایام. فاطعمناه، ما هم به او دادیم. فقعد الدم، خون قد شد، ثم بره، خوب شد. پس اینا که خونریزی دارند و مبتلا به خونریزی هستند، سه روز پشت سر هم تره بخورند، درمانش برای طحال هم مفیده، درمان طحال هم هست. اینایی که مشکل طحال دارن، ورم طحال دارن، درد طحال دارن، طحالشون کار بلکم کار است و گلبول ها و فلاتت های زنده را خارج میکنه از بدن، این درمانش این است که تا میتونن تره بخورن. دومین درمان طحال است. فایده دیگرش برای طحال، حالا یه روایتی خوندیم، روایت دیگر که انه شکا رجل الی الباقر علیه السلام، کسی به امام و سوی امام باقر شکایت کرد. وجع الطحال، طحال درد، درد طحال و بیماری طحال. فعرض کرد وقد عالجه بكل علاج، اینجوری عرض بکنه، ذکر بکنه که این را به هر درمانی که گفتن درمان کرده ولی خوب نشده. و انه یزداد کل یوم شر، نه فقط خوب نشده بلکه روز به روز بدتر میشه. حتی اشرف علی الهلکه، تا اینکه نزدیک هلاک بشه و بمیره. امام فرمود اشتری به قطعه فضه کرات، برو یک دونه درهم نقره بده و تره بگیر. وقله جیدا، او را سر کن، به سمن عربی، روغن زرد عربی مال سرزمین عرب. و اطعم من به هذا الوجع ثلاثه ایام، کسی که این مشکل را دارد سمت به عنوان قضا بده، تره با روغن زرد عربی. فانه اذا فعل تلك برع ان شاء الله، اگر این کار را بکند خوب خواهد شد. اینجا صحبت از بیماری طحال است. وجع، وجع یعنی بیماری، به معنی درد میاد، درد طحال و بیماری طحال. و امام میفرماید این تره باید بخورد و این تره برای او درمان است. از این روایت استفاده میشه که مقدار تره ای که باید مصرف کنه زیاده، چون یک درهم یک مثقال نقره در اون زمان بدن تره بگیرن خیلی بهشون تره میدن و باید مقدار زیاد تره مصرف کنن. سومین منفعت، نفع تره این است که زردی صورت را برطرف میکنن. از سلمه نقل شده قال اشتکیتو بالمدینه شکاتن شدیده، من بیمار شدم در مدینه، یه بیماری سخت. فأتيت أبا الحسن نزد امام کاظم آمدم. فقال لي أراك مصفرا، امام فرمود که چهرت زرد است، چرا چهرت زرد؟ قال قلت نعم، عرض کردم بله. فقال كل الكراث، امام فرمود تره بخور. فأكلته فبرئت، این را خوردم و خوب شدم. پس معلوم میشه کمخونی، کمخونی را درمان میکند. این صورتی زرده به خاطر کمخونی است و چون بیمار شده کمخون شده و صورتی زرد شده و امام میفرماید تره بخور، که این آقا هم تره خورد و خوب شد، زردی از صورت و طرف شد. چهارمین فایدهش این است که نفعش برای بواسیر مفیده. روایتی داریم انه یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکنه. از شد اینجور جاها مراد خون بواسیر را قطع، خونریزی بواسیر را قطع میکنه، ولی خود بواسیر نه، خونریزیش را قطع میکنه. و روایت دیگر این فرمان انه جیدون للبواسیر، برای بواسیر مفید است، یعنی بواسیر را درمان میکنه. جید یعنی درمان میکنه، مفیده. و اصل و ریشش نه فقط خونریزی را قطع میکنه، بلکه ممکنه اصل و ریشه بواسیر را هم درمان کنه و از بین ببره. پنجمین فایدهش این است که بدن را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه، دهان را خوشبو میکنه و بدبوی دهان را برطرف میکنه. یعنی این است که بعید نیست این تره این خاصیت را داره که عوامل بدبوی دهان را از بین میبره، همون میکروب و ویروس. بله، اسباب این عفونت و این میکروب و ویروس را از بین میبره، مثل مانند پیاز میکروب کش است. ششمین فایدهش این است که باد شکم، باد معده را، باد شکم را بیرون میکنه، خارج میکنه. بله، باد شکم. البته کلمه ریاح در روایت، ریاح هم گاهی به معنای التهاب میاد، التهابات بدن را طرد میکنه. ظاهرش این است که آنتی باکتریال است، آنتی باکتریال و میکروب کش است این تره. برای التهابات خوبه، برای بوی بد دهان خوبه. بله، بعید نیست برای التهابات هم خوبه، برای التهاب گلو، گلو درد و امثال اونا هم مفیده. و چون این گلو و مشکل گلو خودش بعضی وقتا سبب بدبویی دهان میشه و این درمانشه، درمان التهاب هاست. هفتمین فایدهش این است که ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری جزام است و بیماری های بله مشابه جزام. از امام صادق سوال شده که عن الکراف، در باره تره. فقال کله، امام فرمود تره بخور. فإن فيه اربع خصال، چهار تا فایده داره. یطیب النکه، حالا دهان را خوشبو میکنه، بدن را خوشبو میکنه. و یطرد الریاح، بادها را طرد میکنه. و یقطع البواسیر، خونریزی بواسیر را قطع میکنه. و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام است. لمن ادمن علیه، برای کسی است که ادمان کند خوردن تره، و یعنی به طور مداوم تره را بخورد. خیلی خوب. بله، یه سری توصیه هایی راجع به تره وجود دارد. بالاخره توصیه هایی هست که این سوال هست که آیا تره باید شست یا نباید بشوریم. حالا که روی او قطراتی از بهش میریزه، این را میتونیم بشوریم یا نشوریم؟ عرض میکنم که اینهایی که ترهی که حمل و نقل میشه، از جایی جا به جا میشه، از یه جایی به جای دیگر میارن، خب این علالقاعده باید بشورن، چون این حمل و نقل شده و در این نقل و انتقال ممکنه آلوده بشه. بله، بهتر این است که مانعی نیست این که بشورن. بله، ولی اگر آدم در باغ باشه و نگاه کنه ببینه ترس تمیزه، گل مثلا به او نچسبیده، تمیزه، میتونه او را بخوره. بله، چون روایت ما میفرماید یه خصوصیتی در تره و اون است که چیزی به او نمیچسبه. خب چیزی به او نمیچسبه و احتمالا عرض کردم که میکروب کش است، پس میکروب آلوده به میکروب نمیشه، چون خودش میکروب کش است. روایتی هم داریم میفرماید بهتر این است که او را حتی تکان ندید، که این قطره هایی که روی اون نریزه، تکانم ندید، نشورید، تکانم ندید. بله، در هندبا در کاسنی هم همینجوری آمده، وارد شده. روایتی داریم بله، عن رجلین، از مردی، رأى ابو الحسن علیه السلام یعنی امام رضا صلوات الله سلام علیه به خراسان در خراسان یأکل الکراث تره می خوردند من البستان از باغ می خورده کما هوه بدون این که بشوره همون جوری می خوردند. فقیل له ان فیه السماد به امام عرض کردن که این بهش کد دادن کد حیوانی دادن سماد سماد یعنی کد. امام فرمود لا یعلق به من هو شیون چیزی از این سماد از این کد و مشابه بله به اون نمی چسبه لا یعلق به من هو شیون و هو جید للبواسیر یعنی این تره که به این شکل خورده میشه بدون این که شسته بشه این برای بواسیر خوب است. بله الان روایتی داریم از یونس بن یعقوب فرماید رأیت ابا الحسن علیه السلام یقطع الکراث به اصوله دیدم امام رضا بله تره را میکندن با ساقش میکندن و همون ته سفیدش فیغسله بالماء او را با آب میشستن و یاکله او را میخوردن. در یه روایت دیگر فرماید این که امام دیده شده تره میخورده و یغسله بالماء او را میشوره و میخوره. خب معلوم میشه این براشون تعجب بوده که امام چرا میشوره، معلوم میشه که نشستش همون بهتره، ولی این روایت هم میفرماید میتونی بشوری و استفاده کنی. بله و روایتی داریم بعد توصیه دوم این است که میفرماید بهتر این است که وقتی تره را بخوری یکی این ته سفیدش را جدا کن و بنداز دور، سر و نوکش سر تره را هم قطع کن. روایت داریم از امام صادق صلوات الله علیه و سلم قال اقطع اصوله اون ساقه سفیدش را قطع کن و قذف به رؤوسه سرش هم بکن و بنداز. بله این روایت به چند طریق وارد شده شاید هم معتبر باشه. پس این که روایت قبلی بله منافاتی با روایت قبلی شاید داشته باشه. روایت قبلی فرماید با ریشه میکند با ساقه میکند امام کان یقطع به اصوله یقطع الکراث به اصوله با ساقه قطع میکند فیغسله بالماء را میشست و میخورد. بله بله الان این با هم منافات نداره چون زیرا اون کلام نیست او عمل بود فعل بود امام انجام میداد این کار را اما نفرمود که تره را با ساقش بخورید، فقط این کار را میکرد. حالا شاید علتی داره دلیل خاص خودش داره. ملاک این بیان همست که میگن این را بکنید و دور بریزید. سومین توصیه این است که مستفاده از روایات بله مستفاده از روایات این است که کسی که از تره استفاده میکنه به عنوان درمان باید زیاد بخوره. چرا؟ چون امام فرمود یه مسقال طلا بده و تره بگیر، یه مسقال نقره، یه مسقال نقره خیلی باهاش تره میدن در اون زمان. حالا این زمان امام هم اینجوره، نمیدونم یه مسقالش چقدر است. معنیش این است که مقدار زیادی انسان 2-3 کیلو باید بخره و مصرف کنه. و همین که بفرمایند این جایگز شبیه به نان است، مثل نان میان غذاهاست، یعنی مثل نان باید خورد، یعنی زیاد باید مصرف نباید. چهارمین سفارش این است که روایت شده از حضرت امیر این است که شون فرماید تره را با نمک میخوردن، مثل جریش نمک دریایی، با نمک دریایی میخوردن. پنجمین سفارش این است که تره را با خرما میخوردن. از حضرت امیر انه اکل مع رسول الله با پیامبر خرما و تره با هم میخوردن. پس خوردن اینها با هم مشکلی ندارن و شاید خوب و مطلوب باشه. ششمین سفارش این است که پیامبر نهی فرمودن از خوردن تره. امام صادق میفرماید اگر پیامبرم نهی کرد به خاطر مناجات با فرشته، چون به خاطر فرشتگان از بوی پیاز و سیر و تره زیاد خوششون نمیاد. این معنیش این است که وقت نماز نباید خورد، شاید در وقت دیگری مشکلی ندارد. بله به این مقدار اکتفا بکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.